الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة پنجم: لا تقبل شهادة فرع الفرع کشهادت علشهادت علشهاده و ها کذا. شهادت فرع را در جلسه قبل توضیح دادیم. معنای شهادت فرع این است که شخص خودش ماجرا را ندیده است و نشنیده است، منتها از کسی که موضوع را دیده یا شنیده آن شخص پیش او شهادت داده است. و این موضوع در بعضی از پرونده ها ممکن است تحقق پیدا کنه. شاهد اصل ممکن است در عراق باشد و نتواند به محکمه حضور پیدا بکند، یا پرونده از بس که زمانش طول کشیده است شاهد اصل مرده است و امثال اینها. حالا شاهد اصل به خاطر این که حق مؤمنی ضایع نشود دو نفر را شاهد میگیرد، میگوید فلانی بیا تو شاهد باش، من پیش تو شهادت میدهم به این که مثلا امر کتاب زید را برداشته و کتاب زید پیش امر است. این مطلب بهش میگن شهادت فرع یا شهادت علش شهاده. آیا شهادت علش شهاده قبول است یا قبول نیست؟ گفتیم در حقوق الناس قبول است، در حدود قبول نیست. این مطلب رو تا اینجا تحقیق کردیم و تمام شد. مسئله‌ای که امروز مطرح هست این است که شاهد اصلی در کار نیست، شاهد فرع رتبه اول هم در کار نیست. آقای شاهد آمده است دو تا نفر رو شاهد گرفته، گفته شهادت بدید که من شهادت میدهم به ان کتاب زیدن فی ید امر. این شاهد فرع. بحث امروز این است که ما به این شاهد فرع درجه یک کاری نداریم. فرض کنید پرونده 20 سال طول کشیده، اونها هم مردن. این دوتا شاهد فرع آمدن شاهدهای دیگری را گرفتن، میگویند شما شهادت بدهید و بدانید که ما پیش شما شهادت دادیم که فلانی شهادت داد به ان کتاب زیدن فی ید امر. پس تا شاهد اصل دو تا واسطه، گاهی ممکن است سه تا واسطه باشد و هاکذا و هاکذا. شاهد فرع دوم، سوم، چهارم و امثال اینها. مسئله امروز این است که آیا شاهد فرع مرتبه دوم مانند شاهد فرع مرتبه اول قولش قبول است و شهادتش پذیرفته می شود و قاضی بر طبق او می تواند قضاوت کند یا نه، و همچنین شاهد فرع مرتبه سوم و چهارم آیا شهادت فرع قبولش اختصاص دارد به همون فرع اول که مستقیم شاهد اصل شنیده، یا نه فرع مرتبه دوم و سوم و چهارم را هم شامل می شود. امام رحمت الله تعالی علیه فرمودند قبول شهادت فرع مخصوص همان فرع اول است، فقط فرع اول شهادتش قبول است، فرع دوم و سوم و چهارم الی غیر ذلک شهادت اونها قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ این قول که ظاهراً مشهور هم هست، این قول دو تا دلیل اقامه کردن برای این قول. دلیل اول استدلال به روایت عمرو بن جمیع است، عمرو بن جمیع عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ابیه علیه السلام، آقای عمرو بن جمیع از امام صادق علیه السلام نقل می کند و امام صادق از پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السلام، که امام باقر علیه السلام فرمود اشهد علی شهادتک من ینسهک، شاهد بگیر بر شهادت است کسی که خیرخواه تو باشد، ناصح تو باشد. اگر در موردی میخوای شهادت بدی خودت در محکمه نمیتوانی حضور پیدا کنی، بر این شهادتت شاهد بگیر کسی را که ینسهک، یعنی خیرخواه توست، آدم مطمئن نیست. قالو کیفه، عرض کرد چگونه، یزید و ینقص کم و زیاد میشه؟ قال الله، نه کم و زیاد میشه، ولکن من یحفظها علیک، کسی که این شهادت را حفظ کند، یعنی آدم فراموشکاری، اینجوری نباشد که حالا حواسش پرته. تا اینجا ربط به موضوع ما نداشت. از حالا ولا تجوز شهادتن علا شهادتن علا شهاده، جائز نیست شهادت فرع بر شهادت فرع، ولا تجوز شهادتون علا شهادتن علا شهاده، یعنی شهادت مرتبه دوم فرع قابل قبول نیست و همینطور مرتبه سوم الا غیر ذلک. پس دلیل اول بر این فتوا این است که این روایت عمرو بن جمیع میگوید شهادت فرع فقط یکیش قبوله، اشهد علا شهادت که من ینسه، یعنی رتبه اول، ولی ولا تجوز شهادتون علا شهادتن علا شهاده، شهادت فرع دوم و سوم اینها قابل قبول نیست. این روایت مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه علاما فی تقریرات بحثه، طبق آنچه که در تقریرات آمده فرموده است نخیر شهادت علا شهادت علا شهادت قبول است و این روایت عمرو بن جمیع روایت ضعیفی است و روایت ضعیف قابل استدلال و استنباط حکم شرعی نیست. بر مبنای حضرت آیت الله خویی در رجال و در اصول که فرمودن به این که نه عمل مشهور جابر وهن سند است و ضعف سند و نه اعراض مشهور از روایتی عامل وهن سند می شود، طبق این مبنا مبنای خودشون درسته، اما اگر مبنا در اصول این بود که عمل مشهور جابر ضعف سند است، به این معنا که اگر روایتی است از نظر سند خیلی قرص و محکم نیست ولی مشهور اصحاب به او عمل کرده اند، این عمل مشهور جابر ضعف سند است، یعنی با اینکه می‌دیدند سند ضعیفه ولی عمل کردند، با توجه به اینکه علما اینا شخصیت‌های بزرگی هستند مورد تأییدن، به قول اون مطلبی برای شیخ مفید آمده از شیخ معتمدی و امثال اینا، چطور میشه این بزرگان میدانستن این روایت ضعیف است طبقش عمل کردن؟ پس معلوم میشود یک قرائنی بوده است که برای اونها اطمینان حاصل شده، پس عمل مشهور جابر ضعف سند است. اگر این حرف را گفتیم کما هو المشهور این روایت مستند فتوا قرار میگیرد و عمل مشهور جابر ضعف سند خواهد بود، لذا مشکلی ندارد. دلیل دوم برای این فتوا این است، شما برای قبول شهادت فرع دو تا روایت آوردین که امیر المؤمنین علیه السلام شهادت فرع را در غیر حدود قبول میکردن. در جلسات قبل دو تا روایت رو گفتیم، این دو تا روایت هر دوتای اونها در رابطه با شهادت فرع رتبه اول بود، یعنی شهادت فرعی که مستقیم از شاهد اصل شنیده، اما شهادت فرع بر فرع، فرع بر فرع بر فرع، یعنی رتبه دوم و سوم و چهارم، روایت نسبت به این فرع مرتبه دوم و سوم ساکت بود. لذا آنچه یقین به حجیتش داریم بینه فرع اول است. نسبت به بینه فرع دوم و سوم و چهارم و هاکذا شک داریم آیا چنین بینه ای حجت است یا نه. ما در اصول به امان گفتن شک که در حجیت مساوق با عدم حجیت است. همین که شک کردی هو حجتون اولیس به حجه، حجت نیست. شک که در حجیت مساوق است با عدم حجیت، پس اون دو روایت هم در رابطه با فرع دوم و سوم اعتبار حجیت ندارد، اطلاق ندارد، اختصاص دارد به فرع اول. اینم دلیل دوم. بنابر این شهادت فرع بر فرع بر فرع قابل قبول نیست و قاضی بر طبق او نمیتواند فتوا بدهد، حکم صادر کند. این مطلبی است که امام رحمت الله تعالی علیه فرمودند لا تقبل شهادت و فرع الفرع کالشهادت علی الشهادت علی الشهاده و هاکذا، یعنی مرتبه بعدی قابل قبول نیست. دلیل عدم قبول همین است: اولا روایت عمر بن جمیع و ثانیا عدم اطلاق دو روایتی که قبلا ذکر کردیم، و اگر اطلاقی نیست شک داریم آیا شهادت فرع بر فرع بر فرع قابل قبول است یا قابل قبول نیست. شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. اینم دلیل دوم. پس فتوا اینگونه شد که امام فرمودند شهادت فرع مرتبه دوم و سوم و چهارم قابل قبول نیست. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در این کتاب تکملت المنهاج در مسئله 112 فرموده است فی قبول شهادت علی الشهاده علی الشهاده فصاعدن اشکالون ول ازهر القبول. فرمودن به این که آیا شهادت بر شهادت بر شهادت و بالاتر، یعنی فرع مرتبه دوم، فرع مرتبه سوم، چهارم و بالاتر، آیا این شهادت قبول است یا نه؟ فرمود فی قبول شهادت چنین چنین و چنان اشکالون. اشکالون یعنی مسئله دارای یک قول نیست. ول ازهر و القبول می‌فرماد ازهر این است که بگیم شهادت فرع بر فرع بر فرع قبوله. این نظر مرحوم آیت الله خویی است رحمت الله علیه در این مسئله. دلیل ایشان چیست؟ دلیل ایشان چیست؟ اولا فرمودن روایت عمر ابن جمیع ضعیف السند است. چون ضعیف السند است در مقام فتوا نمی شود به او اعتنا کرد، اون روایت را کنار بگذار. ما هستیم و دو روایتی که برای قبول شهادت فر آورده بودیم، می فرماید به این که آن دو روایت اطلاق دارد، فرموده شهادت فر قبول است، اطلاق دارد، شامل می شود هم فرع اول را و هم فرع رتبه دوم را و هم فرع رتبه سوم را فصاعدن. وقتی اطلاق داشت کفایت می کند و دلیل اجتهادی وجود دارد، لذا به اصل عدم الحجیه هم در این مورد مراجعه نمی شود. پس دلیل این فتوا الازهر و القبول اطلاق روایاتی است که می گوید شهادت فرق قابل قبول نیست، من غیر فرق که این شهادت فر شهادت در رتبه اول باشد یا رتبه ثانی یا ثالث الی غیر ذلک، فرقی نمی کنه، شهادت فر قبول است. اینم فرمایش ایشان هست. بر این فرمایش یک اشکالی شده است و آن اشکال یک اشکال فنی اصولی است، یک اشکال فنی اصولی است و آن این است: حکم در وقتی تحقق پیدا می کند که موضوعش تحقق خارجی داشته باشد. نسبت حکم به موضوع، نسبت معلول به علت است، یعنی الموضوع به منزلت العله و الحکم به منزلت المعلول، چنان که علت باید اول باشد تا معلول لباس تحقق و وجود بپوشد، اول باید موضوع باشد تا حکم روی آن موضوع قرار بگیره. حکم به منزله محمول است و موضوع هم که موضوع است، محمول فرع بر موضوع است، باید موضوعی باشه. اگر موضوعی نیست، محمول و حکمی تحقق پیدا نمی کن. خب در مورد بحث آمدن، مورد بحث را مقایسه کردن با اخبار مع الواسطه در اصول، روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است گاهی واسطه ندارد. جناب زراره به محضر امام صادق علیه السلام رسیده است، امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودن نماز ظهر را 4 رکعتی بخوان. اینجا آقای زراره مستقیم حدیث را از امام شنیده، برای من و شما نقل می کند. اینجا واسطه بین ما و امام صادق یک نفر است و او زراره است. ادله ای که میگوید خبر واحد حجت است، حجتون را ثابت میکند برای خبر واحدی که هست. خبر واحد چیه؟ قول زراره. قول زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکند خبرون واحد. ادله حجیت میگوید الخبر الواحد حجتون. پس ما یک موضوعی داریم الخبر الواحد باشد، یک محمولی داریم که حجتون باشد. اینجا موضوع محقق و موجودی داریم که قول زراره است. حکم ما و محمول ما برای این موضوع ثابت میشه، هیچ مشکلی ندارد. العلت و ما هو و به منزلت العلت که موضوع است، موجود است، حکمم که به منزله معلول است روی او بار میشود، اینجا مشکلی نداری. انما الکلام در اخبار مع الواسطه است. میگوید مثلا فرض کنید هشام از قول زراره نقل کرده است، زراره از قول امام صادق علیه السلام نقل کرده، نقل کرده است. شما اول باید ثابت کنید که قول هشام حجته، بعدن به وسیله قول هشام قول زراره ثابت شد بشه که بله زراره فرموده اینجور چیزی، بعد به وسیله قول زراره قول امام صادق ثابت بشه. و الا تا حجیت قول هشام ثابت نشود، قول زراره حجیتش فایده ای نداره. شما بگو قول الهشام حجتون یعنی چی؟ این حجتون یعنی چی؟ یعنی به حرفش گوش کن، بگو درست میگی. خب درست میگه یعنی چی؟ یعنی قول، یعنی زراره این حرف رو برای او نقل کرده دیگه، معناش اینه دیگه. قول هشام حجت است یعنی چی؟ یعنی بگو که هشام راست میگوید. خب معنای این که هشام راست میگوید یعنی زراره برای هشام نقل کرده است. حالا چی ثابت شد برای شما؟ ثابت شد که یک خبری بوده است که زراره او را نقل کرده. پس تا قول هشام حجت نباشد خبر زراره تحقق پیدا نمی کند. شما میخواد بگید قول زراره حجتون، بله؟ این بعد از این است که خبریتش ثابت بشه که خبرون، و این خبریتش وقتی ثابت میشه که قول هشام حجت باشد. قول هشام به ما و قول هشام چه اثری بر او مترتب است؟ هیچی، اثر ندارد. هشام گفته است، زراره گفته. خب چه اثری دارد؟ زراره 500 تا حرف بزند چه اثری دارد؟ باید قول معصوم ثابت بشود تا به قول معصوم عمل بکنیم و استنباط کنیم. قول هشام که ثابت بشود، خبریت خبر زراره ثابت میشود که قول زراره خبرون، این ثابت میشه. وقتی ثابت شد حجتون براش باید بیاد. اینجا لازمش اینه که حکم ایجاد کننده موضوعش باشد و معناش اینه که معلول ایجاد کننده علتش باشد. و این نمیشه که موضوعی که حکم ایجاد کننده موضوعش باشه. حکم در رتبه متأخر از موضوع است، یعنی اول باید موضوعی باشد تا حکم روی او بار بشود، و تا موضوعی نباشه حکمی نیست. شما وقتی حجتون را برای قول هشام آوردید، وقتی حجتون آمد، قول زراره خبر می شود. بعدن باید بحث کنید که طبقش عمل میشه کرد یا نه. پس بنابراین در اخبار مع الواسطه اشکالش این است که باید حکم مؤخر باشد از موضوع رتبتن، و در اخبار مع الواسطه حکمی که عبارت است از حجتون موضوع درست کن است، یعنی تا حجتون نباشد موضوعی به نام خبر وجود ندارد، و اگر موضوع نبود حکم بر او چگونه مترتب می شود؟ با این که حکم متأخر است رتبتن عن الموضوع. این مطلب را مستشکل در شهادت فرع گفته است. گفته است شما شهادت فرع مرتبه دوم و سوم و چهارم را که نگاه بکنید، او شهادت فرع نیست، مگر در صورتی که اولا بگویید شهادت مرتبه دوم اثبات کند شهادت واسطه اول را. وقتی که اثبات کرد میشه بینه، و الا تا این واسطه دوم واسطه اول را اثبات نکند بینه ای در کار نیست، و نمی شود ادله حجیت بینه موضوع خودش را اثبات بکند. لازمش تأخره، لازمش این است که رتبه حکم مؤخر نباشد از رتبه موضوع، و این درست نیست. پس بینه بودن فرع دوم متفرع بر این است که فرع اول ثابت بشه، و همینطور لذا این حکم به حجیت موضوع ندارد، و چون موضوع ندارد استحاله دارد. پس بنابر این شهادت فرع علی فرع قابل قبول نیست، چون بحثش تقدم رتبیه حکم است بر موضوع، و این غلطه. این اشکال را هم در اخبار مع الواسطه گفتن، هم در شهادت فرع رتبه دوم و سوم و چهارم گفتن. این اشکال را در اصول جواب دادن. جوابش اینه، بحث حجیت خبر، الخبر الواحد حجتون، این بحث قضیتون حقیقیه لا قضیتون خارجیه، قضیه حقیقیه است. قضیه خارجیه نیست. در قضیه خارجیه باید موضوع محقق و موجود خارجی باشد تا شما حکم را بر او مترتب کنید. شما وقتی میگویید زیدون زوجون لهندن مثلا، باید هندی باشد تا زوجیت براش ثابت بشود. این قضیتون خارجیه. در قضایای خارجیه باید موضوع مفروض الوجود باشد، یعنی باید موضوع محقق باشد، و الا لازمش همین اشکال شماست، تأخر موضوع از حکم است که به منزله تأخر علت از معلول است و درست نیست. اما در قضایای حقیقیه حکم رفته رو موضوع کلی، به این معنا کلما تحققت الموضوع فالحکم ثابت له. در هر ظرفی، در هر موقعیتی، تحت هر شرایطی اگر موضوع تحقق پیدا کرد حکم را ثابته. لله علی الناس حج البیت من استطاع، معناش این نیست مستطیع زمان پیغمبر، کلما وجد مستطیع یجب له الحج، میخواد اون روز باشد، میخواد امروز باشد، میخواد هزار سال دیگه باشد. در قضیه خارجیه در قضیه حقیقیه تحقق موضوع در حال صدور حکم لازم نیست، بلکه حکم رفته رو موضوع کل ما تحققت. الخبر الواحد حجتون، معناش این نیست الان خبری باید باشد، نه، کلما تحققت خبر الواحد العادل فهو محکوم بالحجیه، معناش اینه، لذا خبریتی لازم نیست. شما میگید الخبر الواحد حجتون، ولو این که شما چکار کنید به وسیله قول هشام قول زراره ثابت بشود و هاکذا، فقط خلاصه در ظرف تحقق به وجود بیاید کافی است. در بحث بیینه کار راحت تر است. به ما گفتن البینتو حجتون، درسته؟ در اینجا کار از اخبار مع الواسطه راحت تر است، زیرا اولا این دوتا شاهدی که همی الان به ما شهادت میدن که زید به ما چنین گفته خودشون بیینه هستن، بیینه هستن با یک موضوع خارجیهی که زید اعتراف کرده، پس خودش اصلا بیواسطه بیینه است و بیینه، عنوان بیینه او را شامل می شود، اصلا تقدم حکم بر معلولی بر موضوع لازم نمی آید، خودش اولا بیینه است، ثانیاً به نحو قضیه حقیقی است، یعنی کلما وجدت بینتون فهی محکومتون بالحجیه، معناش اینه، لذا هیچ مشکلی پیدا نمی شود و هیچ مانعی ندارد که اطلاق اون دو روایتی که می گفت بینه فرق قبول است مورد بحث رو شامل بشود، یعنی بحث بینه فرع بر فرع بر فرع را شامل بشود. از نظر استدلال همینه، ولی استدلال قول اول علی ظاهر قوی تر است. اولا این روایت لو فرض که ضعیف باشد عمل مشهور است، عمل مشهور جابر ضعف سند است و کفایت میکنه، طبق او فتوا میدیم. مضافاً به اون حرف اولم که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. و صلی الله علیه و آله.